با عرض سلام مجدد با برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و اما در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک.
میرویس رحمانی
و احد عزیزاده.
با تقدیم سلام. طالبان گزارش رسانه ها مبنی بر توافق رهبری این گروه برای برقراری آتش‌بس موقت در افغانستان را رد کرده و گفتند که این گروه چنین تصمیم ندارد. شمار از مقام های طالبان روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند که رهبری این گروه روی آتش‌بس موقت به توافق رسیده است. گروه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته است که امریکا خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شده و مشوره رهبری طالبان تنها در محور همین موضوع میچرخد. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع طالبان گزارش داده بود که شورای رهبری این گروه روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر کویتی پاکستان با شرکت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان تشکیل جلسه داد و حمایت خود را از آتش‌بس موقت در افغانستان اعلام کرد. حکومت افغانستان میگوید که کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در این کشور از پیش شرط های حکومت افغانستان و امریکا برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان می باشد. ناجیه انوری رئیس ارتباطات استراتژیک وزارت دولت افغانستان در امور صلح به صدای امریکا گفت که تاکید حکومت این کشور برای برقراری آتش بس به منظور جلوگیری از تلفات مردم بیگناه می باشد.
مقام های امنیتی در ولایت هرات از کشته شدن 3 عضو ارشد طالبان در آن ولایت خبر دادند. در اعلامیه مطبوعاتی از جانب این مقام ها آمده که مولانا نبی جان رئیس کمیسیون نظامی طالبان، آقاولی مسئول محابس ولایتی این گروه و سید شاه یک قمندان ارشد طالبان عصر دیروز در یک حمله هوایی در ولسوالی پشتون زرغون کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولایت جوزجان 14 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند و در این واقعه 7 طالب هم کشته شدند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های محلی حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان در روزهای اخیر افزایش یافته است.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تامین صلح در این کشور باید به پایان جنگ بیانجامد و افغانها نباید زیر نام صلح از هم بپاشند. حمدالله محب امروز در دیدار با اعضای بنیاد صلح گفت که افزون بر اجماع ملی برای تامین صلح پایدار در افغانستان نیاز است تا با راه اندازی یک بحث مهم ملی به همه طرفهای دخیل آگاهی لازم از صلح و مراحل مربوط به آن ارائه شود. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از آقای محب همچنین آمده که افغانها نباید به نام صلح دوباره پس از مدت از آدرس و گروه های دیگر به جنگ ادامه بدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که در کنار اجماع داخلی برای بحث درباره صلح افغانستان باید اجماع منطقه‌ای و جهانی به میان بیاید و با در نظر داشته تمام ابعاد خارجی آن اقدامات لازم صورت بگیرد.
طالبان پاکستانی کشته شدن قاری سیف الله محسود یکی از قماندان های ارشد آن گروه را تایید کردند. سخنگوی گروه حکیم الله محسود یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان گفت که قاری سیف الله روز یکشنبه در ولایت خوست کشته شده است. سخنگوی طالبان پاکستان به رهبری حکیم الله محسود همچنین ادعا کرد که قاری سیف الله توسط شبکه حقانی کشته شده است. قاری سیف الله یکی از قماندانان مطرح طالبان پاکستانی بود و نیروهای امنیتی پاکستان به دلیل دست داشتن وی در چندین حمله در داخل پاکستان در تعقیب وی بودند.
یک رهبر ارشد شبه نظامیان شیعه عراق امریکا را به انتقام جویی تهدید کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
جمال جعفر ابراهیمی مشهور به ابو مهدی المهندس یکی از قماندانهای ارشد گروه های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق یا هشت الشعبی در واکنش به حملات هوایی امریکا بر پایگاه های یک گروه عراقی مورد حمایت ایران گفت که پاسخ قوی این حملات به نیروهای امریکایی مستقر در عراق داده خواهد شد. تیارهای جنگی امریکا شب گذشته و پایگاه های نظامی کتایب حزب الله یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد که در نتیجه آن کم از کم 25 نفر کشته شد. مقام های امریکایی میگویند که این حملات در واکنش به حملات راکتی بر یک پایگاه نظامی سربازان امریکایی در عراق انجام شد که در آن یک قراردادی اردوی امریکا جان باخت. جمال جعفر بنیانگذار و رهبر پیشین گروه کتایب حزب الله است و یکی از نزدیکترین متحدین ایران در عراق شمرده می شود.
ایران و گروه حزب الله لبنان حملات هوایی اخیر امریکا بر پایگاه های جنگجویان گروه کتایب حزب الله را نکوهش کردند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حملات نیروهای امریکایی را نمونه آشکار دهشت افغانی توصیف کرد. حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان نیز با صدور اعلامیه گفت که این اقدام نیروهای امریکایی حمله آشکار بر حاکمیت، امنیت و ثبات عراق است. در اعلامیه حزب الله آمده که ایالات متحده امریکا بر گروه‌هایی که در شکست دادن داعش کمک کردند حمله میکند.
پلیس ترکیه از بازداشت 94 عضو مظنون گروه داعش در این کشور خبر داد. با گفته پلیس ترکیه عملیات برای بازداشت مظنونین به عضویت داعش امروز در ولایت‌های انقره، کیسری، ادانه، بتامن و استانبول انجام شد. پلیس ترکیه افزود که این بازداشت‌ها به منظور جلوگیری از حملات گروه داعش در آستانه سال نو میلادی انجام شده و بازداشت شدگان شامل شهروندان ترکیه، عراق، سوریه و مراکش میباشند. بازداشت اعضای مظنون داعش در ترکیه در حال انجام می شود که ابوبکر البغدادی رهبر داعش در اواخر ماه اکتبر امسال توسط نیروهای ویژه آمریکا در شمال شرق سوریه و در نزدیکی مرز با ترکیه کشته شد.
رهبران آلمان، ترکیه و روسیه برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک برای وضعیت لیبیا بحث کردند. تفصیل بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
برلین می گوید که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماس های جداگانه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روی تلاش ها به منظور رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک غرض پایان دادن به جنگ در لیبیا بحث کرد. این در حال است که آلمان برای میزبانی یک نشست بین المللی برای تامین صلح در لیبیا با رهبری ملل متحد اظهار آمادگی کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که کشورش گزارش ها در مورد قصد ترکیه برای اعزام نیروهای نظامی به لیبیا را با نگرانی عمیق پیگیری می کند. در یک انکشاف دیگر، حزب اصلی مخالف حکومت در ترکیه امروز گفت که لایحه فرستادن سربازان ترکیه به لیبیا را در پارلمان رد می کند. معاون حزب جمهوریت خلق ترکیه افزود که اعزام سربازان ترک به لیبیا منجر به تشدید جنگ و منازعه در لیبیا و گسترش این منازعه به منطقه خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته گفته بود که قرار است کشورش با درخواست حکومت لیبیا به این کشور نیروی نظامی بفرستد.
و رهبر کوریای شمالی خواستار اتخاذ اقدامات مثبت و تهاجمی برای تامین امنیت کشور شد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی امروز گزارش داد که کیم جونگ اون این مطلب را در یک گردهمایی مقامهای ارشد حزب کارگران این کشور بیان کرده است. در این گزارش ذکر شده که کیم جونگ اون در این نشست اتخاذ اقدامات را در بخش‌های روابط خارجی، صنعت تسلیحات و نیروهای مسلح کوریای شمالی پیشنهاد کرده و بر نیاز اتخاذ اقدامات مثبت و تهاجمی به منظور تامین کامل حاکمیت و امنیت کوریای شمالی تاکید کرده است. کارشناسان میگویند که منظور رهبر کوریای شمالی از اقدامات مثبت و تهاجمی اتخاذ اقدامات بیشتر تحریک‌آمیز علیه آمریکا و کوریای جنوبی میباشد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گروه طالبان خواهان رهایی 5000 زندانی خود از محابس افغانستانند. این مطلب را یکی از مقامات گروه طالبان که نخواست نامش افشا شود و اسوسییتد پرس گفته است. وی افزوده است که فهرست اسامی این 5000 نفر با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان داده شده و درخواست آزادی این افراد در متن توافق احتمالی امریکا و طالبان درج گردیده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، حدود 3000 زندانی طالبان همکنون در محبس پلچرخی زندانی هستند و بسیاری از آنان به توافق صلح امریکا با طالبان به عنوان راه برای آزادی از زندان نگاه می کنند. شرح بیشتر از یلدا بکتاش.
گروه طالبان در پی آزادی 5000 زندانی خود از زندان‌های افغانستان هستند. این مطلب را یکی از مقامات گروه طالبان که نخواستن نامش فاش شود به اسوشیتد پرس گفته و افزوده که فهرست اسامی این 5000 نفر به زلمای خلیجزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان داده شده و درخواست آزادی آنان در متن توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان درج گردیده است. با وجود اینکه حکومت افغانستان تاکنون به نشر این خبر واکنش رسمی نشان نداده، اما عبدالحلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که بیش از 40,000 زندانی طالبان همکنون در محابس افغانستان زندانی هستند که از آن میان بین 5,000 تا 6,000 نفران در زندان باگرام زندانی هستند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند پیش در خطابی که به خاطر آزادی انس حقانی از زندان ارائه کرد شمار زندانیان طالبان در زندان‌های افغانستان را 11,000 نفر ذکر کرده بود. گزارش اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که بیش از 3,000 زندانی طالبان در محبس پل چرخی زندانی هستند که در بند جداگانه نگهداری می‌شوند و شبکه‌های ارتباطی قوی و منظم در داخل زندان دارند. گفته می‌شود که در داخل این بند زندانیان طالبان از آزادی‌های نیز برخوردارند. بسیاری از زندانیان طالبان در پل چرخی توافق آمریکا با طالبان را و معنای آزادی از زندان تلقی می‌کنند. در این گزارش همچنان آمده است که تمامی اطلاعات مربوط به این زندانیان به کمیته زندانیان طالبان که ریاست آن را ملا نورالدین ترابی که در زمان حکومت طالبان سرپرست وزارت عدلیه بود ارسال می شود. گفته می شود که وظیفه این کمیته تلاش برای رهایی زندانیان طالبان است. اسوشیتد پرس با تعدادی از زندانیان طالبان در زندان پل چرخی مصاحبه کرده که نشانگر نظرات متفاوت آنان درباره توافق صلح با آمریکا است. نکته مشترک در صحبت همیانان از آن به این موضوع است که باید به افراد جامعه به خصوص زنان حق تحصیل و کار داده شود، اما برخی از آنان از شرایط زندان ابراز نارضایتی کردند.
معمولی خبر که طالبانو تا و نیم کاله و کاله نور قیدونه ورکی سواد لغه سی محاکم و دیت قیدونه ورکلی دی.
اختر محمد نورزای رئیس زندان پل چرخی اما میگوید که برای بسیاری از زندانیان طالبان شرایط زندان پل چرخی از امکانات کانان در قریه هایشان داشتن بهتر است.
زکر دوم رسولت چی نن زپ دی محبس که بینگرم فکر نکم چی دوی پا کلی که بوم موجود و دوی پا کلی دری ورزی وقت خوری دری ورزی حبوبات و میوه خوری دکتر تا هر روز مراجعه کوي دکتر ګوري آزاد ګرځي.
درخواست طالبان برای رهایی 5000 زندانیان از زندان‌های افغانستان در حال منتشر شده که جان سابکو رئیس اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مقاله‌ای که امروز در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده گفته است که حکومت افغانستان و ایالات متحده آمادگی آزاد کردن زندانیان طالبان را ندارند. وی تاکید کرده که کانگرس ایالات متحده تنها در صورت دستیابی به یک توافق صلح با طالبان و با در نظر داشت سیستم نظارتی محکم هزینه ادغام مجدد جنگجویان طالبان در جامعه افغانستان را تقبل کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. کمبود دارو و عدم دسترسی به دکتر در فصل زمستان از مشکلات است که همه ساله باشندگان ولسوالی های کوهستانی و دوردست غزنی از آن شاکیند. با گفته باشنده های این مناطق افراد زیادی به همین دلیل جان خود را از دست می دهند. اما ریاست صحت عامه غزنی می گوید امسال به حد کافی برای ولسوالی های دوردست دوا فرستاده و در نظر دارند که تیم های سیار برای تداوی قریه به قریه نیز ایجاد گردد. گزارش در این زمینه از محمد آصف حسینی.
ولسوالی های اجرستان، مالستان و ناور از مناطقی است که بالاتر از 100 کیلومتر از شهر غزنی فاصله داشته. جاده های خامه، طوفان، برف سنگین و کوهستانی بودن آن در فصل زمستان سبب می شود که ساکنان روستاها در بخش صحت با مشکلات جدی مواجه باشند. آنان می گویند دکتران مسلکی حاضر به اجرای وظیفه در این مناطق نشده و با بسته شدن راه‌ها با مشکلات کمبود ادویه نیز مواجه می شوند. محمد فرید و قنبر سکندری باشندگان ولسوالی های مالستان و ناهور گفتند
برادر تقریبا شش ماه رای مواصلاتی بند شده مرکز و مردم بسیار با مشکلات مواجه مواد صحی در اونجا کمیابه؟
بخاطر از که کمبوتی دوایا دیگه کمبوتی از دکترهای خوبتر و سلطر و هستن خوامی به مثال جوشه نور در خود نور بخاطر که را بمیشه برفه یخی زیاد دوار رسیدی نمیتونه نمزی خاطر ما امسان بیچار مشکلات هستن دیگه دوباره توسط چارپایی چارچوبی را انتخال میدی طرف غزنی یا طرف
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی نیز میگوید با سرد شدن هوا مریضی های موسمی نیز در این مناطق افزایش پیدا میکند و بهای مواد صحی چند برابر بالا میرود. یوسفی میگوید عدم دسترسی به دکتر و دارو سبب می شود که برخی مریضان جانشان را از دست بدهند.
بهای اقلام ادویه‌جات صحی افزایش پیدا می کنند. فکر کنیم که در ولایت غزنی در شهر اگر یک تابلت 10 افغانی قیمتش باشه، در اوی ولسوالی ها در فصل زمستان چون راه مواصلاتی مسدود است حتی به 100 افغانی افزایش پیدا. مسدود بودن راه مواصلاتی واقعا که مرگ و میر کسانی که در فصل زمستان مریض میشن واقعا نمیتونن که در کلینیک های صحی برسن.
اما ظاهرشان نکمل رئیس ستامه ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید امسال تدابیر بهتر برای کاهش این مشکلات در نظر گرفته شده. رئیس صحت بیان داشت که مانع تکرار مشکلات گذشته در مناطق کوهستانی و دوردست این ولایت میشوند.
به خاطر از اینکه ما تجربه تلخی که سال گذشته داشتیم در ولسوالی نور با کمبود دوام مواجه شدیم و راه ها بسته بود، حتی ما بسیار با مشکل از طریق هوایی اکمال کردیم. امسال میخواستیم که اما تجربه تکرار نشوه، ما نموه ها سپلای کردیم. در ضمن بعضی از ولسوالی های هست که قسمان راه هایشان خوب است، بسته نمیشن، مثلا ولسوالی ناوا و جواری و مقر و اینا. یار ما 6 ماه سپلای کردیم و تمام اکمالاتش تکمیلم شده. هرگاه خدا نخواسته همچون مواردی پیش میاد که برف کوت میشه و واقعی سنابغل رو تک میدنه یا کدام مسئله دیگه است، هم از مرکز و هم از مراکز صحی نزدیک تیم سیار ما تربیه کردیم، دوام موجود است.
در حال حاضر 136 مرکز صحی در شهر و ولسوالی های غزنی فعالیت دارد، اما باز هم باشندگان این ولایت به این نظر هستند که به دلیل پایین بودن کیفیت کار این مراکز مجبور میشوند بیشتر مریضانشان را به شفاخانه های خصوصی انتقال نمایند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که در حمله گروهی طالبان 14 عضو نیروهای خیزش مردمی این ولایت کشته شدند. برای شرح بیشتر که ساعت قبل همکارم میرویس بیژن از ولایت بلخ در مورد این رویداد به طور مستقیم از طریق تماس تلفنی گزارش دادن، توجه کنید.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. دقیقاً ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان در یک از روستاهایش که به نام حیدرآباد است، نیروهای امنیتی شب گذشته مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفتند که در رویداد بر اساس اطلاعات تایید شده 14 نفر از افراد نیروهای خیزش مردمی که از آدرس امنیتی ملی افغانستان حمایت میشن جان باخته و همچنان مقامهای محلی و ولسوالا در این منطقه میگن که بیشتر از 22 نفر از نیروهای امنیتی در این حمله طالبان جان باخته و تانوزی ارقام تایید نیست و ولسوالی های فیض‌آباد، خانقاه و آقچه ولایت جوزجان که در مسیر شارای القوی افغانستان بین بلخ و جوزجان قرار داره از ساحات ناامن است و باشنده های این ولسوالی ها میگه که به دلیل افزایش تعدادهای طالبان هم شبانه هم روزه گواه درگیری های نفذگیر و نبرد های سنگین بین طالب و نیروهای های امنیتی است. دکن پس از تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان، مردم از مسیر شارای جوزجان، فاریاب تا سرپل و تا به مرکز افغانستان با چالش های زیاد عبور و مرور میکنن و دکن نام را که بر این جاده گذاشتن به نام جاده مرگ و جاده است که از این هر زمانی که اینا عبور میکنن یا گواه بررسی طالبا هستن و یا هم گواه نبردهای مسلحانه هستن و در آخرین رویداد روز گذشته در جریان یک حمله طالبا برای یک کاروان نیروهای امنیتی که به طرف ولایت جوزجان در حرکت بودن، یک تانکر نفتکش شخصی که مربوط به تجار افغانی میشه آتش گرفته و خسارمند شد دقیقاً به این مسیر با وجود که چندین پایگاه و چندین بیز امنیتی و ایجاد شده از آدرس نیروهای امنیتی، ولی هنوز هم طالبا به نحو گمرک موازی با حکومت افغانستان داره و از وسایط مختلف شامل باربری و خرد بزرگ از اونا باج میگیرن و دقیقاً این رویداد در جریان یک سال است که جریان داره و پیش از این که قول اردوی دستانه شاهین گفته بود که گمرک موازی طالبا رو در انخوی از بین برده بودن و همچنان در این مسیر، ولی هنوز هم این باجگیری جریان داره و این جاده به نام جاده مرگ هنوز هم مسما است.
خب اکنون اوضاع را چگونه بررسی میکنین؟ اوضاع اکنون در منطقه است چی قرار است؟ مقامات رسمی در این مورد چی اظهار نظر کردن؟
خب در شمال افغانستان بیشترین ولسوالی ها و مراکزش در کنترل نیروهای دولتی قرار داره، تمام مرکز ولسوالی ها، ولی اطراف ولسوالی ها بخش های مختلف و روستاهای دوردست کلا در اختیار طالبان قرار داره و بر اساس اطلاعاتی که مردم تایید کردن و حتی شورای ولایتی و ولسوالای شمال افغانستان تایید میکنه که پس از ساعت 4 و پس از ساعت 3 دیگر رفت آمد افراد نظامی حتی از مسیرهای رسمی و از مسیرهای عمومی ممکن نیست و طالبان در این مسیرها چک پوینت دارن و محلات بررسی دارن که مسافرین تلاشی میکنه و مردم انتظار داره که حکومت به خاطر تامین امنیت همه بخشای نام میره که در شمال افغانستان حتی در ولایت فاریاب تا جوزجان و جوزجان تا بلخ هست بیسهای بزرگتر ایجاد بکنه که حداقل این مسیر برای رفت آمد مردم بدون کدام نگرانی باز باشه.
بسیار تشکر همکارم میرویس بیژن از ولایت بلخ در مورد رویداد که در ولایت جوزجان رخ داد به طور مستقیم گزارش دادن.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
با گزارش های جهان در این ساعت ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2019 در برابر برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان و چین سیاست های سخت گیرانه ای را داشت. سیاست رئیس جمهور ترامپ در برابر پاکستان با تغییرات امراه بود. همکارم ژیلان نوری طی گزارش مرور دارد بر سیاست های خارجی اداره ترامپ در برابر ایران، پاکستان و چین.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ طی سال 2019 در قبال پاکستان سیاست های سختگیرانه را و دلیل ادامه جنگ و عدم همکاری پاکستان در راه حل مسئله افغانستان اتخاذ کرد که منجر به قطع 440 میلیون دلار از کمک های مالی ایالات متحده و پاکستان شد. عمران خان صدراعظم پاکستان در سفر ماه جولای به واشنگتن تا حد توانست اعتماد ترامپ را جلب نماید. رئیس جمهور ترامپ در این دیدار با عمران خان در قصر سفید گفت که اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما اضافه کرد که نمیخواهد 10 میلیون نفر کشته شود.
فکر میکنم که به خاطر بیرون شدن از مشکل پاکستان با ما همکاری خواهد کرد. ما مانند پلیس هستیم، ما جنگ نمیکنیم. اگر میخواستیم که در افغانستان جنگ کنیم و برنده شویم، میتوانستیم در یک هفته در این جنگ پیروز شویم. فقط نمیخواهم که 10 میلیون نفر را بکشیم.
دونالد ترامپ از عملکرد حکومت‌های سابقه پاکستان انتقاد کرد و گفت آنها نه به خاطر کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا به این کشور اعتراف قائل شدند و نه هم در قبال اهل مظلوم افغانستان همکاری کردند. اما او از اقدامات حکومت عمران خان در زمینه تأمین صلح در افغانستان تقدیر کرد. از جانب دیگر سیاست‌های اداره ترامپ در قبال ایران در سال 2019 دور از تشنج نبود. رئیس جمهور ایران در ماه فوریه کشتی میزایل بردار و تحت البحری نظامی جدید خود را برای رویارویی با تنش‌های آمریکا معرفی کرد. این کار باعث واکنش شدید رئیس جمهور ترامپ روبرو شد.
خب آنها ما را تهدید کردند و ما معلومات به دست داریم که شما نباید از آن باخبر شوید. آنها تهدید شمرده می شوند. ما باید امنیت درست در کشور داشته باشیم و در همه جا باید باشد.
آیت الله علی خامنه ای در اوایل ماه جون اعلام نمود که ایالات متحده هیچ وقت در برابر برنامه ذروی ایران موفق نخواهد شد و پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران را مورد تمسخر قرار داد. از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اوایل ماه می اعلام کرد که ایران حرمت و محدودیت های روی فعالیت های هسته ایران را که در توافقنامه هسته ای با قدرت های جهان صورت گرفته است متوقف می سازد.
دوچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. کاخ سفید دوچار معلولیت ذهنی شده. تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصرف کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده.
تلویزیون رسمی ایران تصاویر مزایل را نشر نمود که یک درون یا طیاره بدون سرنشین آمریکایی را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ به دلیل جلوگیری از مرگ افراد بیگناه در ایران از حمله نظامی منصرف شد و بعد از چند روز به تاریخ 24 جون تحریم های تازه علیه ایران را اضافه کرد.
تحریم های امروزی ما به دلیل رفتار خصمانه رژیم ایران در هفته های اخیر است که شامل هدف قرار دادن طیارهای بی پیلوت آمریکایی نیز می شود.
با افزایش قیمت نفت در داخل ایران، مردم در اوسط ماه نوامبر به اعتراضات گسترده پرداختند که با کشته شدن ده‌ها نفر و قطع اینترنت از طرف مقامات حکومتی ایران خاتمه یافت. سیاست خارجی آمریکا در سال 2019 در برابر چین به دلیل جنگ تجاری که از سال 2018 آغاز شده بود همچنان تنش‌زا باقی ماند. در اول ماه ژانویه امسال رئیس جمهور ترامپ گفت مذاکرات بین واشنگتن و بیجینگ برای حل جنگ تجارتی خوب به پیش می‌رود. رئیس جمهور ترامپ در ایالاتش در مورد رویدادهای مختلف از سیاست‌های تجارتی در قبال چین دفاع کرد، اما این اقدامات بر زندگی دهقان آمریکایی تأثیر منفی گذاشت.
و نیروهای هوایی ایالات متحده دیروز شماری از مواضع گروه کتایب حزب الله را مورد هدف قرار دادند و این حملات واکنش تندی این گروه و ایران را برانگیخته است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
پس از حملات دیروز ایالات متحده بر مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه، این گروه تحت حمایت ایران با جنگ در برابر ایالات متحده و انتقامجویی هشدار داده است. ایالات متحده گفته است که هدف قرار دادن مواضع کتایب حزب الله در واکنش به حملات اخیر آن گروه در برابر نیروهای ائتلاف بین المللی که اخیراً در آن یک قراردادی آمریکایی نیز کشته شده صورت گرفته است. کتایب حزب الله گفته است که در حملات ایالات متحده حداقل 25 جنگجوی آن گروه کشته شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که حملات بر مواضع کتایب حزب الله این پیام را به ایران میفرستد که واشنگتن نمیتواند آن اقدامات ایران را تحمل کند که زندگی آمریکاییان را در مخاطره قرار میدهد.
امروز ما یک واکنش قاطع نشان دادیم. این واکنش آن سخنان رئیس جمهور ترامپ را واضح می‌سازد که از چندین ماه به این سو تکرار می‌کند، و آن این که ما به جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهیم داد تا اقدامات را عملی کند که زندگی مردان و زنان آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در این حال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفته است که در صورت ضرورت واشنگتن اقدامات بیشتر را اتخاذ خواهد کرد.
می خواهم این را نیز بگویم که به خاطر اطمینان در مورد دفاع از خود و خنثی کردن رفتار بد گروه های ملیشه یا ایران، در صورت ضرورت اقدامات اضافی را اتخاذ خواهیم کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حملات ایالات متحده در سوریه و عراق را غیر قابل قبول خوانده است.
برخلاف آمریکا که هزاران مایل دورتر از مرزهای خودش مردم رو به اسم دفاع از خودش به خاک و خون میکشه در عراق و سوریه، و اقدام غیر قابل قبول آمریکا دیروز در حمله به عراق یکی از این موارد، ایران و روسیه برای صلح در عراق و سوریه همکاری کردند که آستانه نمونه موفقی از اون است.
کتایب حزب الله در عراق یک گروه مجزا از حزب الله لبنان بوده و زیر چتر گروه بسیج مردمی عراق کار میکند. این گروه در حال حاضر توسط ابو مهدی المهندس رهبری می شود. در سال 2009 میلادی وزارت خارجه ایالات متحده المهندس را وابسته به شاخه قدس سپاه پاسداران ایران اعلام کرد.
و به این ترتیب می رسیم به ختم برنامه خبری دری امشب. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز با اخبار و گزارش های تازه خدمت می رسیم. شب همه ایتان خوش.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.